سفر، سفر، پرواز در هفت وادی با سی هم سفر و شکوه بال گشودن تا رسیدن به سیمرغ جان.
در جستجوی
سیمرغ. منطق الطیر عطار به روایت سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر ادبی.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. در برنامه‌های گذشته گفتیم که هدهد که پیر طریقته از همه پرندگان میخواد تا به همراهش به جستجوی سیمرغ بیان تا پادشاه دو جهان رو در قاف ملاقات کنند. از همون ابتدا پرندگان زیادی عذر میارن و عنوان میکنن که ما توان حضور و شرکت در این سفر خطیر رو نداریم و هدهد هم تلاش میکنه تا با حکمت و تمثیل و استدلال همه پرندگان رو قانع کنه که باید ما به این سفر بریم و تقدیر ما گره خورده با این سفر و اگر به این سفر نیاییم تباه میشیم و نابوده خواهیم شد. پرسش ها و عذرهای مرغان از سنخ پرسش ها و عذرهای انسان هاست. در حقیقت هر پرندهی در منطق الطیر نماینده هدهد تلاش میکنه تا پرندگان رو مجاب بکنه، تا حدودی موفق میشه، اما در همون ابتدای راه زمینگیر میشن و از هیبت و وحشتی که بر اولین وادی معرفت مستولی بوده توان ادامه پرواز رو ندارن و باز بهانه جویی میکنن و باز عذر میارن. و اما عذر آوردن مرغ دیگر. دیگری گفتش دلم پر آتش است، زان که زاد و بود من جای خوش است. هست قصری زرنگار و دلگشا، خلق را نظاره او جانفزا. عالمی شادی مرا حاصل از او، چون توانم برگرفتن دل از او. شاه مرغانم در آن قصر بلند، چون کشم آخر در این وادی گزند. شهریاری چون دهم کلی زده است، چون کنم بی آنچنان قصری نشست. هیچ عاقل رفت از باغ ارم، تا که بیند در سفر داغ و علم. این پرنده هم نماینده یک شخصیت از انسان هاست. انسان هایی که دلشون میخواد در قصر زندگی کنند و به حد اعلای رفاه و تمول برسن. و این مرغ، این پرنده هم پرسشش اینه که آیا آدم عاقلی هست که باغ ارم رو ترک کنه و در این سفر که پر از داغ و درد شرکت کنه؟ نه، نیست. عاقل اگر به اون معنایی که ما تصور میکنیم، یعنی عقل معاش، نه
نیست.
هیچ عاقلی حاضر نمیشه که قصر خود ساخته خودش رو رها کنه و در سفری خطیر و شگفت‌انگیز به سمت قاف بره تا پروردگار دو عالم رو دیدار کنه. باید عاشق باشه نه عاقل. اما اگر عقل رو به معنای خرد و خرد ناب در نظر بگیریم، بله، انسانی که واقعا خردمند باشه رها میکنه این ظواهر و این زیبایی های ظاهری رو و تقدیرش رو دنبال میکنه. تقدیر انسان چیه؟ رویارویی با حقیقت. و این اتفاق میفته در لحظه مرگ، این اتفاق برای همه ما میفته. پس چه بهتره که باز به قول عطار در مختارنامه، پیش از آن که بمیریم بمیریم، پیش از آن که بمیریم بمیریم، موتو قبل ان تموتو، که این فرموده حضرت علی علیه السلامه که پیش از مردن بمیرید. و عطار این معنا و مفهوم رو در یک رباعی زیبا جاودانه کرد. ای زنده به جان این جهانی زنده، تا کی باشی به زندگانی زنده؟ چون زیستن تو مرگ تو خواهد بود، نامرده بمیر تا بمانی زنده، تا بمانی زنده. همین علتی که این سفر یک سفر حیاتیه و مسلمه که هزاران هزار پرنده استنکاف میکنه، سر بر میگردونن از این سفر و در خودشون شجاعت و جرأت ادامه سفر رو نمیبینن و تعداد اندکی باقی میمونن برای اینکه هدهد رو همراهی بکنند. بله، این پرنده میگه من الان بهترین جا دارم زندگی میکنم، در قصری بلند دارم زندگی میکنم و خیلی کسا، خیلی از پرنده ها آرزو دارن که به جای من باشن. چطور ممکنه من بیام این قصر نشینی رو از دست بدم و به خاطر سیمرغ راهی هفت وادی بشم که معلوم نیست اصلا به نتیجه برسم یا نه؟ آیا هیچ عاقل این کارو میکنه؟ خب، هدهد در چهار بیت جواب این پرنده رو میده که آخرین بیت اساسی ترین بیت کل منطق الطیر. گفت ای دون همت نامرد تو، سگنی گلخن چه خواهی کرد؟ گلخن است این جمله دنیای دون، قصر تو چند است از این گلخن کنون؟ قصر تو گر خلد جنت آمده است، با عجل زندان مهنت آمده است. گر نبودی مرگ را بر خلق دست، لایق افتادی در این منزل نشست، لایق افتادی در این منزل نشست. هدهد که پرنده بسیار صبور و مهربان و خویشتن‌دار، اینجا با تندی خطاب میکنه به این پرنده و میگه که تو دون همت نامردی و این قصری که تو ازش دم میزنی گلخنه، آتشخانه حمام، و معمولا سگها در شبهای زمستان به گلخن پناه میبردن چون گرم بود. و اینجا هدهد میگه تو سگ نیستی و شایسته تو نیست که در این قصری که جز گلخن نیست زندگی رو به پایان ببری، زندگی کوتاه تو. و نکته اساسی اینجاست، عطار از زبان هدهد میگه اگر مرگ وجود نداشت هیچ اشکال نداشت که تو در این قصر زندگی کنی، اما مرگ وجود داره و فرصت تو برای زیستن بسیار اندکه و همین علته که چاره ای جز این نداری که قدم در این سفر بذاری. گر نبودی مرگ را بر خلق دست، لایق افتادی در این منزل نشست. اما از آنجا که عمر ما کوتاهه، چاره ای جز این نداریم که سرنوشتمون دنبال کنیم. و سرنوشت ما چیه؟ رویارویی با مرگ. و حالا که قراره بمیریم، چرا برای رسیدن به سیمرغ و دیدار سیمرغ تلاش نکنیم؟ چرا به وادی‌های عشق و معرفت و فقر و استغنا قدم نذاریم و احساسات ناب و تازه رو تجربه نکنیم؟ و چرا تلاش نکنیم تا کامل تر از این که هستیم باشیم؟ هدهد طبق معمول یک حکایت تعریف میکنه، حکایت درباره پادشاهی که قصری زرنگار داشت. شهریاری کرد قصری زرنگار، خرج شد دینار بر وی 100,000. چون شد آن قصر بهشت آسا تمام، پس گرفت از فرش و آرایش نظام. هر کسی می آمدند از هر دیار، پیش خدمت با طبقهای نثار. شه حکیمان و ندیمان را بخواند، پیش خیش آورد و بر کرسی نشاند. گفت این قصر مرا در هیچ حال، هیچ باقی هست از حسن و کمال. هر کسی گفتند در روی زمین، هیچ کس ندید و نبیند چنین. زاهدی برجست گفت ای نیک بر، رخنه‌ای مانده است و آن عیب است سخت. گر نبودی قصر را آن رخنه عیب، تحفه دادی قصر فردوسش ز غیب. شاه گفتا من ندیدم رخنه، هم برانگیزی تو جاهل فتنه. زاهدش گفته به شاهی سرفرا، رخنه‌ای هستان ز عزرائیل باز. بو که آن رخنه توانی کرد سخت، ورنه چه قصر تو و چه تاج و تخت. گرچه این قصر است خرم چون بهشت، مرگ بر چشم تو خواهد کرد زشت. از سرای و قصر خود چندین مناز، رخش کبر و سرکشی چندین متاز. گر کسی از خواجگی و جای تو، با تو عیب تو بگوید وای تو، با تو عیب تو بگوید وای تو. پادشاهی قصری زرنگار ساخت و 100,000 دینار خرج کرد تا این قصر تموم بشه و بعد دیگه آرایشش کرد. وقتی تموم شد، وقتی کار ساخت و ساز اون قصر بهشت آسا به پایان رسید، از هر دیاری با طبقهای هدیه و نثار اومدن پیش سلطان، پیش شهریار. شهریار یک سوال کرد، پرسید که آیا عیبی در قصر من میبینی؟ یا این قصر در نهایت حسن و کمال ساخته شده؟ در حقیقت با این پرسش میخواست باعث بشه که دیگران هم تأیید و تعریف بکنن از او، غافل از این که بزرگ مردی در اون محفل هست و اجازه نمیده تا عیش سلطان کامل بشه. اون مرد بزرگ میگه که بله، یک رخنه بزرگ در قصر تو هست، یک شکاف بزرگ در این قصر بهشت آسا وجود داره. پادشاه جا میخوره، تعجب میکنه، میگه چه عیبی؟ این قصر من بی عیبه. آن زاهد، آن مرد بزرگ، میگه که اون رخنه‌ای که در این قصر هست مرگ، و تو نمیتونی این رخنه رو بپوشی، و زمانی که مرگ برسه این قصر زیبا برای تو زشت خواهد شد. و اون لحظه است که میفهمی که چه مدت زمان اندکی به تو داده شد تا در این قصر زندگی کنی. پس اینقدر به قصرت نناز، اینقدر به مال و جاهت نناز، چون عمرشون کوتاه. گر کسی از خواجگی و جای تو با تو عیب تو بگوید، وای تو. و اون درویش، اون زاهد، عیب پادشاهو گفت. گفت تو غافلی، تو دلخوش به این قصری، قصری که فرو ریختنیه و ماندگار نیست، و ماندگار نیست. حکایت بعدی هم در ارتباط با همین موضوع. دیده ای آن عنکبوت بیقرار، در خیالی می گذارد روزگار. پیش گیرد وهم دوراندیش را، خانه ای سازد به کنجی خیش را. بلعجب دامی بسازد از هوس، تا مگر در دامش افتد یک مگس. چون مگس افتد به دامش سرنگون، برمکد از عرق آن سرگشته خون. بعد از آن خشکش کند بر جایگاه، قوت خود سازد از او تا دیرگاه. ناگهی باشد که آن صاحب سرای، چوب اندر دست استاده به پا. خانه آن عنکبوت و آن مگس، جمله ناپیدا کند در یک نفس. هست دنیا وان که در وی ساخت قوت، چون مگس در خانه آن عنکبوت. گر همه دنیا مسلم آیدت، گم شود تا چشم بر هم آیدند. گر به شاهی سرفرازی می کنی، طفل راه پرده بازی می کنی. ابلق بیهودگی چندین متاز، در غرور خواجگی چندین مناز. پوست آخر در کشیدند از پلنگ، در کشند آخر ز تو هم بیدرنگ. نیست ممکن سرفرازی کردنت، سر بنه تا کی ز بازی کردنت. در گذر زین خاکدان پرغرور، چند پیمایی جهان ای ناسبور. چشم همت برگشای و ره ببین، پس قدم در رهنه و درگه ببین. چون رسانیدی بدان درگاه جان، خود نگنجی تو ز عزت در جهان. خود نگنجی تو ز عزت در جهان. اون قصر همون تار عنکبوت. نباز خود خود با این تمثیل داره به اون پرنده تذکر میده که این قصری که تو ساختی و از اون دم میزنی و دلخوشی به این که در این جای خوش زندگی میکنی، تار عنکبوت. دیدید عنکبوت چقدر زمان میذاره تار میتنه تا مگسی رو شکار کنه، و بعد خون مگس رو میمکه و جسم اون مگس رو در تار میپیچه تا قضای آینده اون بشه. اما در یک لحظه صاحب خونه با جارو اون تار عنکبوت و مگس و همه رو از بین میبره. اینقدر سست تار عنکبوت. خانه های آنچنانی و قصر های آنچنانی هم که انسان ها برای خودشون می سازند به سستی همون تار عنکبوته، چون روزی می رسه که باید اون قصر رو رها کنند و کوچ کنند. اون قصر فرو می ریزه به واسطه مرگ، به واسطه نیستی که رویارویی با مرگ هم اجتناب ناپذیر. باز تأکید می کنم که عطار میگه اگر مرگ نبود خب ایرادی نداشت زندگی کردن در این خانه های عنکبوتی، اما مرگ به ما میگه تو فرصتی نداری، وقت نداری و قرار نیست این چند سال عمرتو در این قصر سپری کنی. برخیز و آماده سفر باش و آماده سفر باش. و اما حکایت بعدی. بس سبک مردی گران جان می دوید، در بیابانی به درویشی رسید. گفت چون داری تو ای درویش کار؟ گفت آخر می بپرسی شرم دار. سبک مرد، سبک مغزی، گران جانی در بیابان به یک درویش میرسه. ازش میپرسه که تو کار چیه؟ در حقیقت میپرسه که از کجا نون میخوری؟ روزیت از کجا میرسه؟ و درویش پاسخ میده که شرم کن از این پرسش. خجالت نمیکشی از من میپرسی که روزیت از کجا میرسه؟ کار چیه؟ ماندم در تنگنای این جهان، تنگ تنگ است این جهانم در زمان. مرد گفتش دین چه گفتی نیست راست، در بیابان فراخت تنگناست. گفت اگر اینجا نبودی تنگنا، تو کجا افتادی هرگز به ما؟ گر تو را صد وعده خوش میدهند، آن نشان زان سوی آتش می‌دهند. آتش تو چیست دنیا درگذر، همچو شیران کن از این آتش حذر. چون گذر کردی دل خیش آیدت، پس سرای خوش شدن پیش آیدت. آتشی در پیش و راهی سخت دور، تن ضعیف و دل اسیر و جان نفور. تو ز جمله فارغ و پرداخته، در میان کاری چنین برساخته. گر بسی دیدی جهان جان برفشان، که از جهان نه نام داری نه نشان. گر بسی بینی نبینی هیچ، تو چند گویم بیش از این کم پیچ. تو در حقیقت اون مرد با این پرسش نشون میده به درویش که مرد دنیاست، مرد عشق نیست، مرد سفر نیست. و باز هم هدهد اینجا تأکید میکنه که دنیا آتشه و انسان خردمند از آتش حذر میکنه، از آتش حذر. و اما حکایت بعد. از پس تابوت می شد سوگوار، بیقراری وانگهی می گفت زار. که جهان نادیده من چون شدی، هیچ نادیده جهان بیرون شدی. بیدلی چون آن شنید و کار دید، گفت صد باره جهان انگار دید. گر جهان با خیش خواهی برد تو، هم جهان نادیده خواهی مرد. تا که تو نظاره عالم کنی، اوم شد کی درد را مرهم کنی. تا نپردازی تو از نفس خسیس، در نجاست گم شدین جان نفیس، در نجاست گم شدین جان نفیس. تابوتی رو می بردن و شخصی زیر تابوت رو گرفته بود و گریه می کرد، زار می زد که ای جهان نادیده من چون شدی، ای جوانی که به بلوغ نرسیده از این دنیا رفتی، چرا رفتی، چطور شد که رفتی و جهان رو ندیدی و رفتی. بیدلی صحبت اون مرد رو می شنبه، اون مردی که می نالیده و گریه می کرده و به جوان ناکامش می گفته که تو جهان نادیده از این دنیا رفتی. اون مرد خدا بهش میگه که تو تصور کن که 100 بار جهان رو دید. بیدلی چون آن شنید و کار دید، گفت 100 باره جهان انگار دید. اگر بخوای با عشق و میل به این دنیا از این جهان کوچ کنی، در حقیقت جهان نادیده رفتی، چون به زعم عطار و عرفای بزرگ جهان فقط این چیزی نیست که ما به چشم سر میبینیم. عالم فقط این عالم نیست، عالمهای نادیدنی بسیاره که ما ندیدیم. چرا؟ چون دلبسته این جهانیم، دلبسته این عالمیم و این عالمو باور کردیم. عالمی خواهم از این عالم جدا، عالمی که در وجود خود ماست. به قول مولانا، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. و این عوالم شگفت و بی انتها در وجود خود ما نهفته که متاسفانه جذابیت های ظاهری این دنیا و این نفس نافرمان به ما اجازه نمیده تا نادیدنی ها رو ببینیم، به ما اجازه نمیده تا نادیدنی ها رو ببینیم. ادامه برنامه در جستجوی سیمرغ رو به زمان دیگر موکول میکنیم و باز هم میبینیم و میشنویم که آیا پرندگان آمادگی این سفر رو پیدا کردند یا همچنان در حال عذر آوردن و پرسش کردن از خود خود هستند.
تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. کردی ای عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر دم 100,000، از تو پر عطر است آفاق جهان، و از تو در شورند و عشاق جهان.
رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام خداوند مهربان و بخشنده. درود بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سبا، قصه های سبا. این افتخار رو دارم من محمود قناعت‌پیشه که یک بار دیگه